در چه صورتی مضر به عقد میتواند باشد. امر چهارمی که در تتمه بحث باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که تارتن ما از طریق ادله خاص می فهمیم که فلان شرط یا شی با مقتضای عقد مخالفت دارد. و تارتن اخرى علم داریم به این که این شرط و یا شی مخالفتی با مقتضای عقد ندارد. و ثالثتاً در خصوص شرط و یا شیئی شک داریم که آیا لحاظ آن مخالف با مقتضای عقد است یا نیست. در صورتی که به دلیل خاص ثابت شود که فلان شرط یا شی با مقتضای عقد مخالفت دارد، بلا شک هم خود اون شرط فاسد است و هم عقدی که انجام گرفته است فاسد می باشد. و در صورتی که بدانیم مخالفتی با مقتضای عقل ندارد، بلا شک اون عقد صحیح است و آثار بر او مترتب می شود. و اما در صورتی که شک کنیم فلان شرط مخالف با مقتضای عقد هست یا نه، به عمومات مربوط به همون عقد مراجعه می کنیم که در ما نحن فیه باید به قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل توجه کرد. به هر حال عموماتی برای تشریع داریم دیگه، اصل عدم ضررش دیگه. سلام. من. نه خب در اینجا بحث تأثیر و تأثره، نمیدونیم که آیا فلان شیء مانعیت دارد یا مانعیت ندارد. مانعیتش نیاز به اثبات داره، هر چیزی بخواد مانعیت داشته باشه مانعیت شیء نیاز به اثبات داره دیگه. نمیدونیم فلان شرط مانع میشود یا مانع نمیشود، اصل عدم مانعیته. چرا؟ چون مانعیت نیاز به بیان داره. بله. نه در اینجا برائت نمیشه بگیم، چه برائت در احکام تکلیفی است، در مسائل وضعیه چی نیست، عدم تأثیره. بله. حالا اون در اگه حکم تکلیفی باشه، بله اون بحث احتیاط جا پیدا میکنه. خب اشکال نداره همه ببینید مثلا برائت که در موضوعات قابل جریان نیست، ولی سایر اصول بله، اصل استصحاب در موضوعات هم جریان پیدا میکنه. بله. یا احتیاط هم حتی در اصل موضوعی ممکن جریان.
شما منظورید اصل عدم مانعیت
الا اینکه ثابت بشه. امکان نداره. شما هر چیزی رو که در اسلام در نظر بگیرید یک سری عمومات برای تشریعش وجود داره. یعنی دلیل بر تشریع که داره دیگه، همون دلیل بر تشریع عامه، اطلاق داره، الا اینکه مقید باشه. اگه مقید باشه خب مطابق قیدیم، اما اگر نبود ما به عمومش متوسق میکنیم دیگه. بله به عمومات به عمومات و اطلاقات استناد میکنیم برای اثبات عدم جزئیت، اثبات عدم مانعیت و امثالهم. حالا علی فرضی که به قول شما ما در خصوص مورد عمومی نداشتیم، عمومه به سراغ اصول عملیه بنا، چون تا عمومات هست اماره است دیگه، و تا اماره باشه نوبت به اصل نمیرسه. با توجه به این چهار امری که در این مباحث بررسی شد، عرض می کنیم که سلام علیکم، حقیقت نکاح و ازدواج عبارت شد از معاهده‌ای که بین زن و مرد بسته می شود برای این که زن زوجه مرد و مرد زوج این زن باشد. و این معاهده به مجرد ارتباط التزام زوجه به التزام زوج، به مجرد التزام زوجه، این ربط ارتباط التزام زوجه به مجرد ارتباط التزام زوجه به التزام زوج به وسیله ایجاب و قبول محقق می شود. و اما استمتاعات جنسی و اغراض شهوانی از حقیقت نکاح خارج است، بلکه اینها اثری از آثار زوجیت می باشند. لذا عدم این استمتاعات نه منافیه با مقتضای عقد نکاح است و نه منافیه با وقوع نکاح می باشد. و تکلیفاً گناه کرده، کار دیگه نکرده، بله تکلیفاً گناه کرده، حق زنه دیگه. اما اگر این حق رعایت نشد، مثل حق نفقه شد، دقیق فرمودین، این دیگه تکلیفاً گناه. خب مهر، بله باش، اشکال نداره. حالا شرط میکنه من اون بزو استفاده نکنم، مسئله نیست. بله خب منافی مقتضا نیست. خب ببینید مقتضای نکاح، استمتاعی نباشه، نه ببینید، نه یک مرتبه ما میگیم کل آثار نباشد، این رو گفتیم منافات با مقتضای عقد داره. یه مرتبه میگیم هیچ نوع استمتاعی نباشد. دقت دارید؟ بحث ما در بحث استمتاعاته. آیا اگر شرط کنن عدم استمتاع رو، در حقیقت نتیجهش شرط تمام نفی تمام آثار میشه تا با مقتضای عقد سازگاری نداشته باشه؟ نه. بله اگر ما آمدیم گفتیم که آقا زن شوهر بشیم به شرط اینکه هیچ اثری بر این زن شوهری ما بار نشه، هیچ اثری، این رو که گفتیم این مانع از وقوع نکاح میشه. اما اگر فقط خصوص الاستمتاع را آمدن شرط کردن، این منافی با مقتضای عقل نیست. یکی از آثار نکاح رو گفتیم نیست، مثل این که در بین تمام آثار بیار این اثر رو بگه آقا من و شما زن و شوهر میشیم، اما یه شرط میگذاریم که نه شما از من ارث ببرید نه من از شما. این ضرری به عقل نمیرساند. خب استمتاع هم مثل نفقه است، یا مثلا مثل این که بگه به شرط این که من نفقه رو به شما واجب نباشه بدم، مشکلی نداره. دقیق فرمودید؟ بله، اگر نفی تمام الاثار کنن با مقتضای عقل اون وقت منافات داره، همون دور که توضیح دادیم.
شما چیز میکنیم مثلا یه نفقه نمیدونم هر چهار روز هر چهار ماه هر نمیدونم ارز
نه یک ببینید اگر همه رو حذف کنید با مقتضای عقد نکاح سازگاری نداره، چون اون وقت میشه نکاح لغو بدون اثر، مانع از وقوع نکاح میشه. یا بیایید بگید نه ما ازدواج کنیم به شرط اینکه زن و همسر نشیم، خب این که با مقتضای عقد سازگاری نه، آثارشه آثاره. نه نه اینا چه حرف آقا، نه این زوجیت اینا ما دارن توضیح میدیم. بله حالا آقا یه چیز، بله نه یعنی معاهده است، معاهده زوجیت. فرق بین نکاح و سفاح در همین شد که نکاح معاهده است بین طرفین و علقه زوجیت حاصل میشه. علقه زوجیت آثار متعدد دارند که عرض کردیم، یکی از آثارش استمتاع است، یکی از آثار، اما وجوب النفقه هست. خدمت شما عرض بشه وجوب اطاعت زن از مرد هست. خدمت شما عرض بکنیم که توارث هم از همدیگر چی هست، ولی هرچند ابرز، بله خب بله، حالا هرچند ابرز آثارش اون هست، اما اون ابرز آثار، بله خب اون خب درسته درسته. نه نه خیر، کی گفته؟ کی گفته آقا؟ حالا اصلا هر کدوم از اینها آثار مترتب بر همدیگر رو داره. شما ببینید نفقه زنی که مطلقه است، زنی که مطلقه است استمتاعی وجود نداره دیگه، اما نفقهش با شما واجبه تا زمانی که عدش تموم بشه. ببین چرا؟ چون در حکم زنه، چون اصلا کلا در حکم زنه. یعنی در واقع بعضی از علما که میگن زنی که در عده است اصلا زنه، همسره، یعنی زوجه است، واقعا اصلا غیر از زوجه نیست. دوم این که بعضی میگن در حکم زوجه است، اونجا وجوب النفقه داره. اینجا که میفرمان اگر نشوز کرد فقط جنبه تنبیهی داره که میفرمان نفقه شو میتونید ندید. چرا؟ از باب فقط تنبیهه، یعنی به صورت موقت نفقه برداشته شده به خاطر تنبیه، والله هیچ تأثیری نداره. هر کدوم از اینها ارث از همدیگه میبرن ولی ناشزه باشه، از بین که نمیره که. وجوب طاعت هست، چی هست، همه مسائل اینها هست. خب محرمیت هست، حرمت اختش هست، حرمت مادرش هست، همه اینها هست. به مجرد این از همسر خارج بشه اختش حلال میشه. ببینید این آثار متعدد هست. خب فعلا هازا وجهی برای بطلان نکاحی که در اون حلیت استمتاع نباشد وجود نداره. حالا میخواد شرط بشه یا نه اصلا مانع از استمتاع وجود داره. مثلا آقا زن است در امریکا، این مرد است در اینجا، استمتاع هم اصلا ممکن نیست از هم دیگه، این معلومه. آیا دیگه این عقد ازدواج درست نیست؟ لم یتعقبها حل الاستمتاع، نه. چرا؟ لذا و از همین جهت قاعده کل نکاحین لم یتعقب حل الاستمتاع کان باطلا، به نظر میرسد قاعده غیر معتبر است، چون ما دلیلی بر اثبات این قاعده نداریم و بر فرضی که شک کنیم که آیا عدم حلیت استمتاعات مخالف با مقتضای عقد هست یا نه؟ رجوع می شود به قاعده عامه کل نکاحین جائز الا ما خرج بالدلیل. نه خیلی، دو چند تا قاعده بوده تا حالا رد کرده ایم، ذکر کردیم ولی رد کرده ایم. مثلا قاعده امکان در باب طهارت رو رد کردیم. حالا خب دیگه برای باب طهارت بوده، یکی دو تا دیگه قاعده دیگه بوده باز ما قبول نکردیم اعتبارشون رو. آره، ولی خب دیگه به ندرت دیگه، اینطور نیست که حالا باز یک خدمت شما عرض بشه شاید قاعده دیگه هم داشته باشیم که باز اونم احتمالا رد میکنه.
نظر آقایی که قاعده رو بیان کردن به نظر کلی نبوده؟
چطور؟ استمتاع نباشه، یکی از آثار استمتاعات دیگه، استمتاعات یکی از آثار. نه اصلا استمتاعات کلی، ولی آثار دیگه برش مترتبه، محرمیت مترتبه برش، توارث مترتبه، وجوب النفقه مترتبه، حرمت اخت مترتبه، حرمت امش مترتبه، همه اینها از آثاره. اما استمتاع نباشه، حالا استمتاع به هر نحوی از انهایش که باشه نباشه. حالا این مطلب رو عرض بکنیم و از همین جا روشن می شود فساد استدلال به این قاعده بر عدم جواز تزویج در حال احرام. عدم جواز تزویج در حال احرام، چون یکی از موارد تطبیق این قاعده رو همین دانستن. خب در حال احرام استمتاعات چیه؟ مطلقا ممنوع دیگه. بعضی آمدن گفتن به خاطر این قاعده کل نکاح لم یتعقب حل الاستمتاع کان باطلا، تزویج در حال احرام باطل است. بعضی این استناد، اما این استناد غلطه. چرا؟ چون این قاعده قاعده معتبر نیست و بلکه دلیل بر عدم جواز نکاح محرم و محرمه در حال احرام اون نصوص خاصه و معتبره است که نکاح در این موقعیت را تکلیفا و وضعا جایز نمی داند و از تحت قاعده کل نکاحین الا ما خرج بالدلیل خارج می شود. این رو در گذشته هم به صورت مستثنا ذکر کردیم، در تحت قاعده کل نکاحین الا ما خرج بالدلیل آمدیم گفتیم یکی از مستثنیات قاعده عبارت است از نکاح در حال احرام. چرا؟ چون نصوص خاصه داریم، نه چون لم یتعقبه حلل استمتاع. استناد به این قاعده برای اثبات عدم جواز در اونجا این قابل قبول نیست و صحیح نمی باشد. خب این هم از قاعده چهاردهم که به نظر ما قاعده معتبری نیست. و اما قاعده پنجم که یکی از قواعد مهم و برخوردار از بحث‌های جدی و لازم هست، قاعده حرمت و نظر الاجنبی الى الاجنبیته الا ما خرج بالدلیل است. علی الظاهر اول کسی که این قضیه کلیه فقهیه را جزء قواعد فقهی معرفی کرده است، فخر المحققین در کتاب ایزاه است. از این قاعده در کلمات فقها با عبارات مختلفی تعبیر شده است. مرحوم فخر المحققین در ایزاه اینطور می‌فرماید: کل اجنبیت لا یرید نکاحها ولا حاجت الى النظر الیها یحرم النظر الى ما عدا الوجه والکفین منها. مرحوم شهید ثانی در مسالک اینطور فرموده است: الاصل، از قاعده به اصل یاد کرده، از الاصل تحریم النظر الى النساء الا من يثبت النسب الا من يثبت النسب الشرعي الموجب للتحلیل بینهما. احتمال داره من یثبت له النسب الشرعی باشه، احتمال میدم من یثبت النسب الشرعی قابل توجیه هست، اما بهترش من یثبت له النسب الشرعی باید باشه. حالا اینجا مرحوم محقق در شرایع و سید در عروه میفرماین عدم حلیت نظر، عدم حلیت نظر الی الاجنبیه و کذا المرأه الی الاجنبی الا لضرورت. از قاعده اینطور تعبیر کرده. شیخ عراقی، آیت الله عراقی، آیت الله عظما عراقی در کتاب نکاحشون اینطور می‌فرماید: الاصل حرمت نظر کل من الرجل والمرأه الى الاخر الا مستثنیه. ولیکن تعابیری که این بزرگان در اینجا ذکر کرده ان یا غیر مترد است، مثل تعبیر اول و دوم، از اون جهت که فقط بعضی موارد استثناء را ذکر کرده ان، و یا غیر منعکس است، مثل تعبیر سوم و چهارم، چون ما دلیلی بر حرمت نظر زن به مرد اجنبی چنانچه با قصد تلذذ نباشد نداریم. بعضی از فقهای معاصر صاحب مهذب الاحکام تعبیر دیگری دارد که تعبیر زیباست. ایشون از این قاعده با این تعبیر یاد میکند: اصالت الاوریت فی المرأه الا ما خرج به دلیل اصالت الاوریت فی المرعه الا ما خرج به دلیل. بحث از این قاعده هم در چند جهت کلی واقع میشه که انشالله تعقیب خواهیم کرد و حد و حدود حرمت نظر زن به مرد، مرد به زن در این قاعده کاملا انشالله مورد بررسی. یعنی اینکه هر یک از اینها عورته برای همان، یعنی چی؟ یعنی پوشش داره، خب فرق نمیکنه. بله، حالا انشالله عرض خواهیم کرد، یعنی مفصل این بحث رو بررسی خواهیم کرد که حدود حرمت نظر مرد به زن و یا زن به مرد این حدود چیه و چه حدیه و انشالله از این قاعده در کجاها استفاده